اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرها. قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر روز جمعه 29 دسامبر در مورد نحوه و افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان و تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان تصویب شد، واکنش‌های را به دنبال داشته است. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد، با نشر پیامی در شبکه اجتماعی اکس نگاشته است که از مأموریت امارات متحده عرب و نمایندگی ژاپن در سازمان ملل متحد برای تهیه پیشنویس قطعنامه‌ای که توسط شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد قدردانی کرده است. هدر بار، مسئول زنان در دیدبان حقوق بشر، نیز از نمایندگان فرانسه، سوئیس و مالتا در سازمان ملل متحد برای دفاع از حقوق زنان افغانستان سپاسگزاری نموده است. اما این مقام دیدبان حقوق بشر در شبکه‌های اجتماعی اکس نگاشته است که اینکه برخی درخواست‌های زنان افغان در قطعنامه شورای امنیت نادیده گرفته شده خیلی نگران کننده است. رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی در دوره جمهوریت، در واکنش به تصویب این قطعنامه شورای امنیت ملل متحد گفته است که این قطعنامه دارای نکات قوت و ضعف است. سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که یک نماینده خاص برای افغانستان معرفی شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته در اجلاس خود در نیویورک گفت به این ترتیب تماس جامعه جهانی با افغانستان و زمامداران کنونی آن بیشتر خواهد شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، طبق این تصمیم نماینده خاص ملل متحد بر مسائل مربوط به مساوات جنسیتی و حقوق بشر توجه زیاد خواهد داشت. این نماینده خاص باید از سوی سرمنشی سازمان ملل متحد انتونیو گوترش تعیین شود. تا حال گفته نشده است که این نماینده خاص چه زمانی تعیین خواهد شد. حکومت طالبان با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و تعیین یک نماینده ویژه اضافی را یک اقدام غیر ضروری خوانده است. مقامات مرزی ایران در ولایت خراسان رضوی گفتند که 10,000 مهاجر غیرقانونی افغان را طی یک ماه گذشته از ایران اخراج کردند. سردار مجید شجاع، فرمانده مرزبانان ایران در ولایت خراسان رضوی، روز جمعه 29 دسامبر به خبرنگاران گفت که اتباع غیرقانونی کشورهای خارجی شناسایی و از ایران اخراج می‌شوند. وی افزوده است که طی ماه گذشته 60,380 مهاجر غیرقانونی افغان از طریق مرزهای خراسان رضوی به کشورشان برگردانده شده اند. این مقام مرزی ایران تاکید ورزیده است که اتباع خارجی برای حضور در ایران باید از مسیرهای قانونی اقدام کنند. احمد وحیدی، وزیر داخله ایران، گفته بود که 400,000 مهاجر غیر قانونی افغان به کشورشان بازگردانده شده اند، اما بخشی از این مهاجرین دوباره به ایران برمیگردند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در ماه قوس عودت اجباری و داوطلبانه بیش از 28,000 مهاجر افغان را از ایران ثبت کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که آذربایجان می‌خواهد در سال نو میلادی سفارت خود را در افغانستان دوباره باز کند. خبرگزاری به نام رپورت از قول وزارت خارجه آذربایجان خبر داده است که این سفارت به بسیار زودی باز خواهد شد، اما در مورد تاریخ دقیق آن معلومات دادن نشده است. هیچ کشور جهان به شمول آذربایجان حکومت طالبان را تاکنون به رسمیت نشناخته، اما پاکستان، ترکیه، روسیه، چین و برخی از کشورهای دیگر دیپلمات‌های طالبان را در خاک خود رفتند. در این حال سخنگوی وزارت خارجه قزاقستان ایبک سمدیاروف روز گذشته گفته بود که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته که زمامداران طالبان در کابل را از فهرست سیاه بیرون کنند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. پاکستان 29 دسامبر تایید کرد که هند رسما درخواست استرداد حافظ سعید را کرده است که متهم به طرح حملات 2008 در شهر ممبای هند است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، میگوید که کشورش درخواست هند را رد کرده است زیرا توافق دو جانبه بین دو کشور برای حل همچو مسائل وجود ندارد. با گفته او، مقامات هندی میخواهند خواهند او را در قضیه پولشویی محاکمه کنند. ساعت قبل از اظهارات خانم بلوچ، اریندام باگچی سخنگوی وزارت خارجه هند در یک کنفرانس خبری گفت که از پاکستان درخواست استرداد حافظ سعید را کردند تا او در هند محاکمه شود. باگچی گفت این شخص یعنی حافظ سعید در موارد مختلف در هند متهم است و از سوی سازمان ملل متحد تروریست خوانده شده است. ما درخواست خود را با اسناد مرتبط به حکومت پاکستان داده ایم. ما درخواست او را کرده ایم تا در یک قضیه خاص در هند محاکمه شود. یک محکمه در پاکستان به تاریخ 8 اپریل حافظ سعید، رهبر و بنیانگذار گروه شبه نظامی لشکر طیبه را به 31 سال زندان محکوم کرد. سعید که از سوی ایالات متحده و هند در پیوند به دست داشتن در حملات مرگبار سال 2008 میلادی در هند متهم بوده است، با اتهام تأمین مالی دهشت افغانی نیز متهم شده است. سعید از سال 2020 میلادی بدین سو با دلیل چندین اتهام مشابه مجرم شناخته شده و در زندان به سر می برد. یک تعداد از دیپلمات‌های پاکستان در هفته جاری در یک اجلاس سه روزه در اسلام آباد در مورد روابط با افغانستان بحث می‌کنند. نظر به گزارش خبرگزاری‌های پاکستانی، در این اجلاس سفرای پاکستان در 20 کشور از جمله افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و سفیران و دیپلمات‌های کشورهای دیگر سهم خواهند گرفت. اسلام آباد زمامداران کابل را متهم می‌کند که از گروه تحریک طالبان پاکستان حمایت می کنند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. تحریک طالبان پاکستان در این اواخر حملات در پاکستان را بیشتر ساختند. بر اساس گزارش انستیتوت مطالعات جنگ و امنیت که مرکز آن در اسلام آباد است، حملات در این کشور در مقایسه با سال گذشته 60% افزون شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بولکر ترک، مسئول شورای حقوق بشر ملل متحد، موج نو حملات روسیه بر اوکراین را تقبیح کرد. ترک از مسکو خواست که این حملات را بلافاصله کاهش بخشد. مسئول شورای حقوق بشر ملل متحد در یک اعلامیه گفته است که حملات تنظیم شده راکت‌ها و طیاره‌های بی پیلوت روسیه بر اوکراین برایش تکان دهنده است. بولکر ترک از روسیه خواست این حملات را متوقف ساخته و تمام قوانین و نرم‌های بین المللی جنگ را رعایت کند. مقامات اوکراین بر روز جمعه گفتند که روسیه با راکت‌ها و طیاره‌های بی پیلوت مناطق مختلف را مورد حملات گسترده قرار داده است. در این حملات در مورد کشته شدن دست کم 18 تن و زخمی شدن بیش از 100 نفر خبر داده شده است. دنیس شمیهال، صدر اعظم اوکراین، گفته است که این حملات بسیار گسترده‌اند و تأسیسات مهم را هدف قرار داده‌اند. قوای امنیتی ترکیه میگوید که 32 تن مشکوک را به اتهام ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش دستگیر کرده اند. قبلا تعداد آنها 29 نفر خوانده شده بود. یک مقام امنیتی ترکیه بر روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که این افراد مشکوک میخواستند بر کلیساها یا معابد یهودیان و سفارت عراق حمله کنند. منابع میگویند که سازمان استخباراتی و پلیس ترکیه اوایل صبح در 9 شهر به شمول استانبول و انقره پایتخت آن کشور انجام دادند. گفته می شود که در بین بازداشت شدگان 3 تن آنها اعضای مهم گروه افراطی داعشند. ترکیه در ماه‌های اخیر عملیات خود را علیه گروه افراطی داعش تشدید بخشیده است. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، حملات میزایلی اخیر روسیه بر مناطق مختلف اوکراین را گواهی آشکار بر تعهد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بر نابودی اوکراین خواند و گفت او باید متوقف شود. جو بایدن در بیانیه گفت حمله شبانه که منجر به کشته شدن 31 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 120 تن در سرتاسر اوکراین شد، بزرگترین حمله هوایی از زمان آغاز تهاجم مسکو در ماه فوریه سال 2022 است. بایدن گفت این یک یادآوری جدی به جهان است که پس از نزدیک به 2 سال از این جنگ ویرانگر، هدف پوتین بدون تغییر باقی مانده و او به دنبال نابودی اوکراین و تحت سلطه در آوردن مردم آن است و باید متوقف شود. او با بیان اینکه اوکراین از سیستم‌های دفاع هوایی که آمریکا و متحدان آن برای رهگیری و انهدام موفقیت آمیز بسیاری از میزایل‌ها و طیاره‌های بدون سرنشین پرتاب شده توسط روسیه استفاده کرده، از کنگره خواست تا ادامه این کمک‌ها را تایید کند. رئیس جمهور آمریکا افزود تا زمانی که کنگره در سال نو اقدام فوری انجام ندهد، ما نمی‌توانیم با ارسال تسلیحات و سیستم‌های حیاتی ضد هوایی به اوکراین برای محافظت از مردم ادامه دهیم. کانگرس باید گام برداشته و بدون تأخیر بیشتر وارد عمل شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش‌هایی که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. یک بانوی هنرمند افغان که سالهاست در ایالات متحده آمریکا و در مهاجرت زندگی می کند، پروژه‌ای به تصویر کشیدن زیبایی‌ها و تنوع فرهنگی افغانستان را از طریق نقاشی روی دست گرفته است. ندا علومی، هنرمند افغان، تابلوهای نقاشی شده‌اش را در نمایشگاه‌ها و گالری‌ها به نمایش می‌گذارد تا تصویر زیباتر و رنگارنگ‌تر از افغانستان به مخاطبانش نشان بدهد.
این اثرها هر کدام برای نشان دادن تنوع و زیبایی‌های افغانستان خلق شده است. اثرهایی که مخاطبانش هم کم نیست. وقت ندا علومی، هنرمند افغان، نقاشی‌ها و اثرهایش را در نمایشگاه‌ها و گالری‌ها به نمایش می‌گذارد، مشتری‌های زیادی به خرید این اثرها علاقه نشان می‌دهند. او برخلاف شمار دیگر نمی‌خواهد چهره منفی افغانستان را به نمایش بگذارد، بلکه می‌خواهد یک افغانستان رنگارنگ و زیبا به مخاطبانش نشان بدهد.
فرهنگ افغانستان همیشه بسیار علاقه داشتم از امی خوردی، چون وقتی من 13 سال بودم که آمدم بیرون از افغانستان، نمو وقت نو روسا آمده بود به افغانستان دیگه، فامیل ما مجبور بشد که باید کل چیز بذاریم کنار و بیاییم بیرون. ای همیشه به می فکر ما بود وقتی که اینجا که آمدم که میخواستم شروع کنم رسامی، میخواستم چیزایی که مثلا از خوردی در فکرم بود، میخواستم اینا رو کرییت کنم، یعنی بروی کنوس بیارم رسامی کنم.
ندا دختر رئیس دادگاه عالی حکومت داوود خان است. او پس از سرنگونی حکومت داوود خان در 13 سالگی همراه با خانواده‌اش مجبور به مهاجرت به امریکا شده است. اکنون او خاطره دوران کودکیش را در کنار سایر زیبایی های افغانستان نقاشی می کند و در نمایشگاه ها به نمایش می گذارد. برخی از نقاشی های او به قیمت $3,500 امریکایی هم به فروش رفته است.
تنها افغانستان راجع به این چیزای خوب و مقبول و چیز نیست، همیشه بعضی بسیار چیزایی است که مثلا درد چی میگن، درد آور است. بسیاری آرتست هایی که من میشناسم راجع به اونا میکشن، اما برای من خودم، چون خودم میخوایم احساسم خوب باشه وقتی که نقاشی، چون نقاشی که میکنم احساس خودم باید خوب باشه، احساس خوب داشته باشم، از او خاطر من زیادتر کانسنتریشنم یا متوجه زیادتر به او چیزایی استم که وقتی یک نفر طرفش ببینه او رو خوشحال بکنه.
اولی که امی رسامی نرجانه که ببینین کلچر افغانی یادتان میاد، پستم و و touch you back to your roots which is مم کلچر تان، که در ایجه که زیاد باشی یک اندازه you know دور میشی از کلچر افغانی.
افغانستان دارای زیبایی ها و تنوع فرهنگی فراوان است، اما این زیبایی ها به ندرت سوژه نقاشی و عکاسی هنرمندان خارجی و افغان قرار گرفته است. آنچه بیشتر به عنوان شناسنامه افغانستان در قالب نقاشی ها و نگاره ها قید شدند، چهره جنگ، خشونت همراه با فقر و عقب ماندگی بوده است. آنچه به گفته برخی نقاشان و هنرمندان افغان، این همه تنها معرف فرهنگ و داشته های افغانستان نمی باشد.
رادیو آزادی در انترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو دات کام.
هزاران شهروند افغانستان با امید رفتن به یک کشور سوم از بیش از یک دهه به این سو در بی سرنوشتی و با شرایط بسیار دشوار در اندونزیا به سر می برند. چرا به این وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا یا کمتر توجه شده و چه سرنوشتی در انتظار این پناهجویان است؟ مطلبی است که از میرویس رحمانی می شنویم.
فعالان حقوق پناهجویان می گویند که هزاران پناهجوی افغان که از سالهای زیاده به هدف رفتن با استرالیا، کشورهای اروپایی و یا هم امریکا در اندونزیا زندگی می کنند در وضعیت بد قرار دارند و محدودیت های کشور میزبان بر این افغان ها با گذشت هر روز افزایش می یابد. جواد ربانی فعال حقوق پناهجویان افغان در شهر ماکاسار اندونزیا می گوید که حدود 6500 افغان توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR به حیث پناهنده در اندونزیا ثبت نام شده و حضور آنان در این کشور قانونی است. اما با این هم به گفته وی پناهجویان افغان در اندونزیا با محدودیت های روزافزون روبرواند.
دقیقا وضعیت اینجا را میتونیم بگیم به عنوان بازداشتگاه کلام داد میشه و دقیقا هم بازداشتگاه است. یعنی در سالهای 2017 یک از رؤسای اداره ایمیگریشن که اینجا از طرف دولت مسئولیت پناهجویان را به عهده دارد، اینا همون محل اقامتگاه پناهجویان را به عنوان بازداشتگاه تابلو زده بود.
آقای ربانی افزود که یکی از دلایل عمده کم توجهی به وضعیت و سرنوشت پناهجویان افغان در اندونزیا این است که این کشور عضو کنوانسیون سال 1951 پناهجویان نبوده و روی همین دلیل کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان دوسیه هر پناهجوی افغان را جداگانه بررسی می کند. آنچه به گفته وی یک روند زمانگیر است.
عامل دوم و عامل بسیار مهم و اساسی دیگه ای که اینجا رول داره پالیسی های کشور همسایه، پالیسی های مرزی دولت های گذشته یا دولت استرالیا است که در واقع اونا هم تلاش کردن به خاطر جلوگیری از اینکه پناهجویان وارد خاک اونها نشوند از طریق کشتی به استرالیا نروند، اینجا در شکل در واقع پناهجویان را تلاش کرده که زیر نام پروتکشن این پناهجویان در اینجا به یک شکل اینا را محصور کنند در اندونزیا و بازداشت یک بازداشتگاه خارج از مرزهایشون ایجاد کردن که در داخل خاک اندونزیا.
این فعال حقوق پناهجویان همچنان کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را نیز با کمکاری و بی‌توجهی با وضعیت پناهجویان افغان در اندونزیا متهم کرد و گفت پاسخ این اداره ملل متحد در بسیاری موارد ضد و نقیض بوده و قناعت پناهجویان افغان را حاصل نمی کند. وضعیت بد و بی سرنوشت طولانی افغان ها در اندونزیا سبب شده که برخی آنان به بیماری های روانی مصاب شوند. گزارش هایی از خودکشی برخی پناهجویان افغان در اندونزیا به دلیل بی سرنوشتی نیز نشر شده است. جواد ربانی افزود که بی توجهی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و نهادهای حامی حقوق بشر سبب شد تا افغان ها خود در اندونزیا برایشان دادخواهی کنند.
ما پناهجویان افغان در 10 شهر اندونزیا، در شهرهای مختلف اندونزیا، اینا به اساس تظاهرات ها فشارهای زیادی را که آوردن از کمهای سربسته آور خودشون آزاد کردن. بعد از این تظاهرات ما غیر از وقتی در کرونا آمد همچنان ادامه داشتن.
نجیب الله زاخلوال یکی از فعالان مدنی افغان میگوید که حفاظت و حمایت از حقوق شهروندان افغانستان در هر جایی که باشند مسئولیت و وظیفه حکومت این کشور است.
اوسنی سرپرست حکومت که در فلسطین لغم بل ملک تطلیشی و حالتا پی یو کانفرانس که برخ اغسطلیشی نکنوری هیسن دو سنوی پا داخل در دا افغانستان که کولیشی در مهاجرین و دستون زپاره یو کانفرانس رو بلی که نریوالی پیشنی کنه دا ورکی ازان تا ورکی دا جورت زان تا ورکی دا دی غزر و زاریون تیرشی پا جدی داول بنده سرد دی چه بین نریوال و قوانین و بشری قوانین تشمن ندی خوب نریوال پانی خاگو کی و آقا بشری قوانین ورکا مخی تکیری دا مهاجرین و پاره.
سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 2013 میلادی با نشر گزارش از بدرفتاری و حتی لتکوب پناهجویان به شمول افغانها توسط نیروهای امنیتی اندونزیا خبر داد و از حکومت این کشور خواست تا متخلفین را حسابده قرار بدهد.
تازه ترین پیشرفت‌های علم طب، معرفی اصلی‌ترین ابزار و روش‌های درمانی، مصاحبه با مشهورترین دکتران و کارشناسان بخش صحت، پرداخت عمیق به مشکلات صحی در افغانستان، از اعتیاد به مخدرات گرفته تا فلج اطفال و دیگر نابسامانی‌های صحی و جستجوی راه حل آن را در برنامه ویژه بو علی سینا دنبال کنید. بوالیسینا از نشرات رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت خارجه قزاقستان اعلام کرده است که شورای امنیت این کشور تصمیم گرفته است که طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کند. قزاقستان در ماه مارچ سال 2005 رسماً طالبان را سازمان تروریستی نامیده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، قزاقستان چند هیئت رسمی به افغانستان فرستاده است. تصمیم قزاقستان در مورد حذف نام طالبان از سازمان‌های تروریستی به چی اساس است؟ در مورد با مصاحبه همکارم نجیب خلیل با طارق فرهادی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در ژنو، توجه کنید.
به نظر شما چی باعث شد که قزاقستان موقف خود در مورد طالبان تغییر بده و اونا را از فهرست سازمان‌های تروریستی خارج بسازه؟
تجارت و شاید بدتر سرمایه گذاری. قزاقستان مثل افغانستان وره یک کشور محاط به خشکی است و تجارتش، صادراتش مواد سوخت است، نفت است و گندم، و یکی از صادرکنندگان، اولین صادرکننده یورانیوم است. افغانستان هم یورانیوم است. چین هم روابط خوب داره با قزاقستان و روسیه هم روابط خوب داره، اما قزاقستان مستقل است و قابل یادآوری است که بعد از شروع جنگ اوکراین صادرات آلمان به قزاقستان بسیار بالا رفته و قزاقستان در حقیقت یک جایی است، یک پلتفرمی است که دوباره به روسیه هم صادرات چیزایی که زیر
است. آقای فرادی، به نظر شما قدم بعدی قزاقستان چی خواهد بود؟ آیا این کشور طالبان در نهایت به رسمیت خواهد شناخت؟
امکان داره که شاید یک سال بعد یا اتر معجله نهاد، اما شاید یک سال بعد شاید به رسمیت بشناسه. و اما ما دیدیم که در شورای امنیت فضا و جو دیگر رقم است، یعنی که باز کشورهای غربی مخالفت میکنن. یعنی افغانستان فعلا در یک جریان داخل شده که اگر این نماینده کار خود شروع کنه، نماینده سرمنشی، دو سه سال میگیره تا که تمام موضوع معلوم شوه که چی خواهد شد و کدام کشورها به صورت مستقلانه به رسمیت بشناسن. مهم نیست که قزاقستان یک کشور همسایه افغانستان نیست و فعلا کشورهای همسایه افغانستان تمایل به رسمیت شناختن چندان ندارند. روابط با پاکستان تیره شده و تاجکستان همیشه گفته که به رسمیت نمیشناسه. ایران هم خواهان حکومت فراگیر است. در حقیقت این کار قزاقستان فعلا گفته میتونیم که تجارت، روابط خوب با طالبان، دو سال است که رفت آمد میکنن با هم و شاید در مرحله بعدی کدام سرمایه گذاری که از راه یک کمپانی قزاقی در یورانیوم افغانستان به زودی نمیشه. وقت میگید و باید از که خود افغانستان، رهبران طالبان به صورت رسمی از زیر تعذیرات خلاص شدن تا که این سرمایه گذاری های هنگفت صورت گرفتن.
بله، گرچه شما به تاجکستان اشاره کردین، میخواستم میره بفهم که تأثیر اقدام قزاقستان و دیگه کشورهای آسیای مرکزی چی خواهد بود؟ آیا فکر میکنین که اونا هم اقدام مشابه را اتخاذ کنند؟ و در عین زمان قزاقستان فکر میکنین که کنسولگری یا سفارت از تسلیم بده برای طالبان؟
غالبا که کنسولگری را برای طالبان تسلیم میتن، بله. و ترکمنستان و ازبکستان روابط خوب دارن با طالبا، به جز مسئله قشتپه، کانال قشتپه که با ازبکستان کمی تخریش پیدا شده، اما اونا تجارت در حد اول قرار دادن و امی روابط فعلا برشان کافی است و بر رسمیت شناختن پیش از باقی دنیا نخواد کنند. ازبکستان هستند. اما تاجیکستان گفته بار بار در مجالسی که با پوتین و روسیه و اینام ششتن، چون های کل از اینا عضو CIS هستند. های منافع که با روسیه منافع دارند مشترک، تاجیکستان گفته ما نمیشناسیم. پس هر چیزی که باشه به زودی نتیجه نمیده، شاید یکی دو سال بگیره و هم یک ارتباط می داشته باشه به می چیزایی که در شورای امنیت دیدیم که در حقیقت یک کشش هست که روسان چنایا به حقوق بشر چندان اهمیت نمیدن و این نمایی که تعیین میشه زیادتر مسائل حقوق بشری را تعقیب میکنه در افغانستان.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
بر اساس تازه ترین معلومات منتشر شده سوی وزارت صحت غزه، به روز جمعه از زمان آغاز درگیری ها میان فلسطینی ها و اسرائیل در روز 7 اکتبر سال جاری تا اکنون تعداد کشته شدگان فلسطینی در حملات اسرائیل در باریکه غزه از مرز 21500 نفر گذشته است و بیش از 55900 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه اعلام کرده است که در حملات هوایی و زمینی اسرائیل به باریکه غزه تا 24 ساعت گذشته دست کم 187 فلسطینی جانهای خود را از دست دادند. شرح بیشتر گزارشات رویترز را از من فرخنده پیمانی بشنوید. تصاویر نشان می‌دهد که گروه نجات مشغول بیرون کردن دختر خردسالی از زیر آوارهای حمله هوایی اسرائیل بر شهر رفح بر روز جمعه هستند. خانواده این دختر خردسال پس از فرار از خانه خود در منطقه پرخطر در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل به این منطقه فرار کرده و پناه گرفته بودند. با گفته اشرف القدره سخنگوی وزارت صحت غزه، در این حمله هوایی 20 نفر کشته و 55 نفر دیگر زخمی شدند.
ما در خانه های خود خواب بودیم که ناگهان صدای انفجار را شنیدیم و سنگ ها و آوار شروع به ریزش کردند. زمانی که کلکین های خود را باز کردم صدای همسایه را شنیدم که کمک می خواستند. بنابراین آمدیم و دیدیم که ساختمان دو طبقه بر سر باشندگان آنجا فرو ریخته است. 3 ماه است که ما کمک می خواهیم. کسی به حرف ما گوش نمی دهد. باز هم می گوییم به ما کمک کنید. دیگر بس است.
در همین حال شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز جمعه نشست را برای بررسی وضعیت شرق میانه و خصوص مسئله فلسطین برگزار کرد. نماینده چین در سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار ایجاد مکانیزم‌های مربوطه در اسرع وقت برای اطمینان از دسترسی مسون و ارسال کمک‌های بشردوستانه کافی به باریکه غزه شد و از سرگیری زودهنگام مذاکرات بین فلسطین و اسرائیل حمایت خود را ابراز کرد. جینگ شوانگ، معاون نماینده دائمی چین در سازمان ملل متحد، در این نشست گفت که بیش از 80 روز از آغاز درگیری فلسطین و اسرائیل می‌گذرد که منجر به یک فاجعه بشری بی سابقه برای بیش از 2 میلیون غیر نظامی بیگناه در غزه شده است. آقای شوانگ از جامعه بین المللی خواست تا تلاش‌های خود را برای تامین آتش‌بس و نجات جان انسان‌ها بیشتر سازند. از سوی دیگر معاون ناظر دائمی فلسطینیان در سازمان ملل متحد از کشتار دستجمعی و بیرویه غیر نظامیان توسط اردوی اسرائیل یادآوری کرده و خواستار آتش بس شد.
کشتار غیر نظامیان فلسطینی اثر جانبی جنگ نیست. این حمله طراحی شده اسرائیل برای کشتار دستجمعی و بیرویه غیر نظامیان است. فاجعه بشری در غزه نتیجه یک جنگ نیست. این ابزاری است که توسط اسرائیل برای تحت فشار قرار دادن مردم و مجبور کردن آنها به بیرون کردنشان استفاده می شود.
از سوی دیگر تنش‌ها در امتداد مرزهای شمالی اسرائیل با لبنان نیز افزایش یافته است که واکنش مقامات اسرائیلی را برانگیخته است.
صبح دیروز راکت‌هایی از لبنان به سمت مراکز مردم در منطقه حیفا و آکو در شمال اسرائیل شلیک شد. حزب الله میزایل‌های ضد تانک هدایت شونده را به سمت کلیسای مریم مقدس در غرب گالیله پرتاب کرد که 11 نفر را مجروح ساخت. با این حال این حملات گستاخانه به غیر نظامیان، شهرها و اماکن مقدس نیازی به یک جلسه توجیهی فوری در این شورا را ندارد. آیا این مشخص نمی‌کند که تروریست‌های نسل‌کش هر روز به دنبال کشتن شهروندان اسرائیلی هستند؟
در همین حال نیروهای دفاعی اسرائیل روز جمعه اعلام کردند که طی 24 ساعت گذشته عملیات نظامی خود را در خان یونس در جنوب غزه گسترش دادند و نیروهای آنها نیروهای گروه حماس را در ساختمان‌ها و تونل‌های متعدد نابود کردند و همچنان زیرساخت‌های آنها را تخریب کردند. این بود داشته‌های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای آمریکا روی همین موج آغاز می‌شود. شنونده رادیو آشنا باشید.